أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 37 این است که لا فرق فی اللبس فی المسجد بین انواع الکون من القیام والجلوس والنوم والمشی و نحو ذلک، فلازم الکون فیه به ای نحو کان. در اعتکاف که 3 روز به 2 شب مکث در مسجد واجب است، حالتی از حالتهای خاص مأخوذ در اعتکاف نیست. اونچه که نهی شده خروج از مسجد است، جلوس در خارج مسجد است و مانند آن، و اونچه که امر شده است همین بقای در مسجد است، و چون دلیل وجوب بقا مطلق است به اختصاصی به حالت از حالتهای معین ندارد، نظیر قیام، نظیر جلوس، نظیر نوع استلقا و مانند آن، تمام این حالتها جایز است. لذا اطلاق دلیل مجوز همه این حالات است، و اگر کسی در حال اعتکاف در مسجد به سر میبرد، میتواند اولا بین النوم و الیقظه مختار است، چون اونچه که در حال اعتکاف واجب است اصل الکون فی المسجد است، نه بیدار بودن. ممکن است نائم باشد، ممکن یقظان. حالا از نظر حالتهای خاص ممکن قائم باشد، قائد باشد، مستلقی باشد، مستجه باشد و مانند. این مسئله چیزی ندارد و دلیلش هم اطلاق نصوص است و اتفاق اصحاب هم است. سند اتفاق هم همین اطلاق نصوص است. عمده مسئله 38 است. در مسئله 38 فرمود به این که اگر زنی به اذن شوهرش معتکف شد و در حال اعتکاف مطلقه شد و طلاق او هم طلاق رجعی بود نه طلاق بائن، آیا باید برگردد به منزل برای اینکه عده نگه بدارد و در منزل شوهر سکونت داشته باشد در حال عده، یا باید بماند و اعتکافش رو تمام کند بعد خارج بشود، یا مخیر بین دو امر است؟ برای روشن شدن مطلب اول باید محل بحث کاملا مشخص بشود. طلاق 2 قسم است. یه وقت طلاق بائن است، یه وقت طلاق رجعی. چون در طلاق بائن سکونت در منزل زوج واجب نیست، بقاء در بیت مطلق واجب نیست، بنابراین زن اگر در حال اعتکاف به طلاق بائن مطلقه بشود، میتواند همچنان در مسجد اعتکاف خود را ادامه بدهد، چون بر زنی که به طلاق بائن مطلقه شد که واجب نیست در منزل شوهر عده نگه بدارد. پس اگر طلاق بائن بود از محل بحث بیرون، و اگر طلاق رجعی بود، چون بر زنی که مطلقه به طلاق رجعی است واجب است در عده نگه بدارد، 1، و در زمان عده در منزل شوهر باشد، 2، نه شوهر حق دارد او را از منزل خارج کند، نه خود او حق دارد از منزل بیرون برود، 3، اونگاه در اینجا تزاحم هست. برای اینکه از یک سو چون معتکف است باید تو مسجد باشد، از سوی دیگر چون به طلاق رجعی متعلق است باید در منزل باشد، حکم چیست؟ آیا رجوع الی منزل و مقاعد در منزل واجب است؟ باید از اعتکاف صرف نظر کند کما ذهب الیه بعض، یا ادامه اعتکاف و تتمیم اعتکاف واجب است کما ذهب الیه بعض آخر، یا چون هیچ کدام از اینها اهم از دیگری و یا محتمل الاهمیه نیستن، تخییر بین الواجبین است کما ذهب الیه الاخرون من هم سید و صاحب الارض و امرالی وجوهن و اقبال. برای تحریر محل بحثم باز باید بعضی از مقدمات مطوی بازگو بشود. و این است که گرچه در حال اعتکاف خروج از مسجد برای عمل راجح یا واجب جایز است، شخص معتکف می تواند از مسجد بیرون برود برای نماز جمعه، برای نماز جماعه، برای ادای شهاده و مانند آن. اینجا بقاء در بیت واجب هست، ولی اگر این زن معتکفه بخواهد از مسجد خارج بشود، برود در خانه عده نگه بدارد، باید ستور بماند. سخن از یک ساعت و دو ساعت که نیست، اینجا از قبیل خروج لعداء دین یا خروج لعداء صلات الفریضه یا خروج لصلات الجمعه و تشییع مانند آن نیست که یک ساعت یا دو ساعت طول بکشد و استثناء شده باشد. اینجا امر دائره بین نفی و اثبات است، آیا باشد یا اعتکاف رو به هم بزند. این چنین نیست که خروج از مسجد و بقای در بیت واجب باشد نظیر وجوب نماز جمعه که کاری به اعتکاف ندارد. انسان نماز جمعه می رود، نماز جمعه رو برگزار می کند و بر می گردد. در اینجا زن معتکفه اگر بنا شد به بیت مراجعه کند و بماند، باید ستور بماند، بیش از یک ماه بماند. خب این از صورت اعتکاف در می آید. پس از اون قبیل نیست تا ما بگوییم جا سخن از تزاحم نیست. خب برای هر کار واجبی میتواند خارج بشود، اینجا هم برای اعتکاف، در حال اعتکاف برای عده نگهداری در بیت خارج میشود، پس از اون قبیل نیست. این یه مقدمه به یه مطلب. مطلب دیگران است که محور بحث جای تزاحم است. چون محور بحث جای تزاحم است، با ما باید در بین انهای اعتکاف یا اوقات اعتکاف جایی را مطرح بکنیم که تزاحم مستقر بشود. مثلا اگر اعتکاف مستحب بود و قبل از گذشت دو روز این طلاق رجعی رخ داد، در روز اول بود یا روز دوم بود، اینجا هیچ تزاحمی نیست، چون اعتکاف مستحب است، رجوع به بیت و بقای در بیت و عده نگهداری واجب است و مستحب که مزاحم واجب نیست. پس این از محل بحث بیرون. یا اعتکاف مستحب نیست، اعتکاف واجب هست ولی واجب و موسطه است و این زن شروع کرده به اعتکاف واجب موسطه ولی قبل از مضی یومین است، همون روز اول است یا روز دوم است، اعتکافش واجب هست، به اذن زوج هم شروع کرده، محذوری در صحت او ندارد. اما وقتی در روز اول یا روز دوم قبل از انقضای یومین و پدید آمدن روز سوم به طلاق رجعی مطلق شد، بقای در بیت، رجوع به بیت، نگهداری عده در بیت واجب مزیق و اعتکاف فرض این است که واجب موسطه و هیچ موسطه‌ای مزاحم مزیق نخواهد بود. پس اگر اعتکاف واجب بود و به واجب موسطه بود و در روز اول و دوم نذر موسطه کرد یا اجیر شد ولی در روز اول یا دوم این حادثه رخ داد، امر دائر بین تتمیم یک واجب موسطه و یک واجب مزیق است و هرگز واجب موسطه مزاحم واجب مزیق نیست. اینجا هم باید حتما دست از اعتکاف بردارد، برود بیت زوجش و عده نگه بدارد. پس اینم خارج از محل بحث است، این مطلب دوم. مطلب سوم آن است که محل بحث اینجاست، اگر اعتکاف زن مستحب بود به روز سوم رسید، اگر اعتکاف زن واجب موسع بود به روز سوم رسید، اگر اعتکاف زن واجب مزیق و معین بود، خواه روز اول، خواه روز دوم، خواه روز سوم، این محل بحث است. پس محل بحث جاییست که اعتکاف واجب معین باشد یا حدوثاً مستحب بود و در مرحله بقا روز سوم واجب معین شد، یا حدوثاً واجب موسع بود و در مرحله بقا در روز سوم واجب معین شد، یا نه حدوثاً و بقاءً واجب معین بود. اگر اصلش مستحب بود این طلاق در روز سوم اتفاق افتاد، اگر اصلش واجب موسع بود این طلاق در روز سوم اتفاق افتاد. این دو صورت با طلاق در روز سوم اتفاق افتاد. اگر اصلش واجب مزیق و معین بود، خواه در روز اول، خواه در روز دوم، خواه در روز سوم طلاق اتفاق بیفتد، این مجموعه محور بحثه که امر دائر است بین دو تا واجب مزیق. خروج از بیت حرام است، بقاء در بیت در ایام عده واجب مزیق و معین است. اون دیگه قضا ندارد که، نه واجب موسع است نه قضا دارد. در جریان اعتکاف وقتی که به روز سوم رسید اونم میشه واجب مزیق، ممکنه قضا داشته باشد ولی نمیشود عمدن واجب مزیق را تفوید کرد برای اینکه قضا دارد، که قضا مال فوات فوت است نه مال تفوید. اگر یه چیزی قضا داشت معناش این نیست که ما بتوانیم تفوید بکنیم، که معناش نیست که اگر فوت شد خارج قضا از اونجا بریم. حالا که نماز که قضا دارد معناش نیست که شما میتوانید عمدن نماز در وقت نخوانید، که قضا برای جبران فوت است نه مصحح تفوید. خب پس محور بحث مشخص شد که کجاست. اونجایی که اعتکاف واجب معین است و عده نگهداری در منزل واجب معین. اینجا سه تا قول ترسیم شده است و سه تا قائل هم دارد، ولی معروف عده زیادی از بزرگان فتوا به تأخیر دادن که صاحب عروه رضوان الله علیه همین است. یه مسئله عادی نیست که انسان به نصوص باب اعتکاف مراجعه کند و مشکل را حل کند. لذا سیدنا استاد امام رضوان الله علیه فرمود مسئله محل اشکال است و محل تردید است و نیاز به تأمل. خب یه وقت وسیعی میخواست، چون بعضی از مسائل است که انسان به ضوابط عامه میتواند مراجعه کند با نصوص خاصه، در اینجا فتوا نقد است. اما اگر نه یک وسعت دیگر بود و یک فسعت دیگر می طلبید که باید نصوص باب طلاق را هم باید دید، روایات باب طلاق را بررسی کرد، این احتیاج به تأمل شدید دارد. بعضی از مشایخ ما رضوان الله علیه راهی را طی کردند که اون راه معروف بین اصحاب است، بعضی از آیون راه غیر معروف را طی کردند که مرحوم خوی رضوان الله علیه از این قبیل است. اگر ما به اینجا برسیم که اعتداد و سکونت در بیت حق زوج است، حق است و زمامش به دست زوج است، می شود نتیجه گرفت که تتمیم اعتکاف واجب است، رجوع به بیت لازم نیست. و اگر به این نتیجه رسیدیم که بقاء در بیت، سکونت در بیت در ایام عده حق الحکم الله است و حق الله است نه حق الناس و حق الزوج، می توان به این نتیجه رسید که تتمیم اعتکاف واجب است و حق ندارد خارج بشود و مانند. و اگر به این هیچ کدام از این دو نتیجه نرسیم و روشن نیست، خب این همون تأخیر خواهد بود، نمیداریم اون است یا این، و احتمال اهمیت یکی از این دو هم مطرح نیست، شاید بتوان به تأخیر بنابر اینکه حق الناس باشد، بنابر اینکه حق الناس باشد باید حتما در خان اعتکاف رو تتمیم بکنه. چرا؟ برای اینکه به اذن زوج وارد شده و الانم واجب است زوج حق ندارد بگوید که من راضی نیستم، چون لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، چون فرض دنیست که حالا دیگه اعتکاف بر او واجب شد، مستحب نیست، واجب مزیق است، موسم نیست. خب ولی اگر چنون که حق الله بود، حق الناس بود، میتواند بگوید من راضی نیستم. حالا ببینیم کدام یکی از این اقوال به استناد کدام یکی از این نصوص قابل ارائه است. مجتهد فتوا به تأخیر میدهد در مقام عمل. اصل مطلب قبل از روایات آیه سوره مبارکه طلاق است. آیه اول سوره مبارکه طلاق این است: اثبات این که حق الله مهم است دلیل می طلبد. در بعضی از نصوص بله اهم است، در بعضی از نصوص دارد که دین الله حق و ان یغزا، این از طریق ما نیست، از طریق برادران اهل سنت است و در همه موارد هم قابل استناد نیست، این در جریان حج آمده. در بعضی از موارد حق الله مقدم است، از این طرف گفتن لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، این از بیانات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که هرگز کسی نمیتواند برای اعمال حق بشر جلوی حکم خدا را بگیرد. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. به هر تقدیر پس محور بحث مشخص شد کجاست؟ اون جایی که اعتکاف واجبه، واجب است نه مستحب، مزیق است نه موسه. اونجا اگر با مسئله سکونت در بیت در حال عده تزاحم کرد حکم شیست؟ آیا تخییر است یا تقدیم احدهما علی الاخر؟ اصل مطلب طلاق در آیه اول سوره مبارکه طلاق مطرح است: بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، که خطاب به پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، یعنی به مردم ابلاغ بکن، این اصل کلی را ابلاغ بکن. البته خود پیغمبر مثل امت مشمول این قانون الهی است و اون این است که وقتی خواستی زنها را طلاق بدید، فطلقوهن لعدتهن، وقتی اونها را طلاق بدید که عده‌اش و عده‌اش محفوظ باشد، در طهر غیر مواقعه باشه و مانند دار. این مطلب اول. و احصل عده، عده رو نگه بدارید برای اینکه شمارش کنید، ضبط کنید، روز طلاق را تا پایانش رو ضبط کنید، برای اینکه احکام فراوانی در حال عده است. و اتقوا الله ربکم، هم در اصل تطلیق هم در احصای عده. حکم بعد: لا تخرجوهن من بیوتهن، یک، ولا یخرجن، این دو، نه شما حق دارید اینها را از خانه بیرون کنید، نه اینها حق دارن از خانه بیرون برون. خب در حال عده طلاق رجعی حتما زن باید در خانه شوهر بماند، به هیچ وجه حق ندارد، نه شوهر میتواند او را از خانه بیرون کند، نه او مجاز است که از خانه بیرون برود. لا تخرجوهن که جلوی اخراج زوج را میگیرد، ولا یخرجن که جلوی خروج خود زن را میگیرد. در جریان لا تخرجوهن من بیوتکم نفرمود، اون من بیوتهن، برای اینکه او هنوز حق سکنا داره، چون المطلقه الرجعیه زوجتون. وقتی در تعبیرات دینی این چنین است که المطلقه الرجعیه زوجتون و زوجه هم حق سکونت در منزل دارد، پس این خانه خانه او هم هست، یعنی خانه است که او حق سکونت دارد. حالا یا انسان مالک منفعت است یا مالک عین است یا بالاخره مالک انتفاع است، حقی برای زن هست که می شود این گفت خانه، همونطور که خانه مرد است خانه زن هم هست. نفرمود لا تخرجوهن من بیوتکم، فرمود لا تخرجوهن من بیوتهن، برای اینکه او حق سکنا داره، حق سکونت داره. ولا یخرجن، اینا هم حق ندارن خارج بشن، خروج هم حرام است. این الا استثنایی است که هم از حرمت اخراج هم از حرمت خروج خواهد بود. الا ان یأتین بفاحشه مبینه. بعد فرمود به تلکه حدود الله، همین که طلاق باید در زمان در طهر غیر مواقع باشد، یک، هم عده طلاق را باید شما بررسی کنید مشخص است، دو، هم اخراج حرام است، سه، هم بیت بیت و زوجه است، چهار، هم خروج حرام است، پنج، اینها حدود خداست. مگر اینکه از به یک تبهکاری علنی تن داده باشد که در اینجا اخراج جایز است، خروج جایز است، بماند. اینها حدود خداست. و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه، پس به من یتعد این احکام خمسه را، هر کدام از این احکام خمسه را، فقط ظلم نفسه. چون قرآن نور است، نه مثل کتاب‌های فلسفه و حکمت بحث‌های عقلی محض دارد، نه مثل بحث کتاب‌های فقهی احکام باید و نباید خشک دارد، اون احکام را با عواطف و اخلاق و حقوق دوخت و دوز می‌کند. یه جا سخن از حکم فقهی است، یه جا سخن از حکم اخلاقی است در یک آیه، این رو میگن نور. هرگز نمیشه گفت مثلا تفسیر با فلسفه چه فرق داره، تفسیر با فقه چه فرق داره، خیلی اونا علم هم و این نور است. شما اگر بخواید تو اثنای بحث فقهی یه موعظه بکنید، میبینید هم اون گوینده هم شنونده خودش جمع میکنه، میگه دارد از بحث خارج میشود. ولی قرآن این چنین نیست. قرآن و بحث‌های فقهی که دارد فورا بحث‌های اخلاقی و اسرار و رموز و رمز ذکر می‌کند. و اون این است که لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلك امرا، این که ما گفتیم زن حق ندارد خارج بشود، مرد حق ندارد زن را در حال عده خارج کند، برای اینکه اصلا طلاق یه شیء مغضوب و مبغوضی است. شاید همین دیدارهای مکرر باعث بشود که مرد میلی پیدا کند به زن و به او رجوع کند. در نصوص این کریمه به این صورت تفسیر شده است، یمیل الیها. لذا در روایات آمده است که شایسته است زن در حال طلاق ادریجی خودش تزیین کند، جامعه خوب در بر کند، چون غیر بیرون که نمی رود، در همون خانه است. اینکه جامعه خوب دربر کند، خود را مزین کند، فقط برای همون گرای لعل الله یحدث بعد ذلك امرا است دیگه. خب در زمان عده وفات، حالا برخی لزومن برخی ندبن گفتن هداد باید بگیرد، جامعه مشکی اگر دربر نکرد لاقل جامعه زیبا دربر نکند، خود را مزین نکند زنی که عده وفات گرفته. اما زنی که عده طلاق رجعی دارد شایسته است خود را مزین کند، لعل الله یحدث بعد ذلک امر. خب بعد فهمون فعضا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف و اشهدو زوی عدل منکم. در همه این مراحل طلاق اینها دو تا شاهد عادل را اشهاد کنید و بعد از این که عده تمام شد یا روی جریان جریانی که عقل او را به رسمیت میشناسد، نقل او را به رسمیت میشناسد، چیز معروف است، عقل پذیر است، نقل پذیر است، او را نگه دارید یا به همین روال رها کنید. خب عمد آن است که از این کریمه چی استفاده میشود و همچنین روایاتی که به همین مضمون است، آیا این سکونت در بیت مشترک در ایام عده حق لزوجته علی الزوج، نظیر انفاق، چون در حال عده نفقه واجب است، همونطور که نفقه واجب است اسکان هم واجب است، آیا این حق لزوجت علی الزوج و حق زوجه زوجه است که زن نباید بیرون برود، در اختیار او باشد، نظیر انفاق یا نه همونطوری که اصل العده حکم الله است، حرمت خروج من البیت هم حکم الله است. زن باید عده نگه بدارد تعبدن بهدا، حکم الله است. در حال عده باید در منزل بماند تعبدن بهدا. اگر حکم الله بود اذن زوج نقشی ندارد، اگر حق الزوج بود اذن او نقشی دارد. اونا که این راه را طی کردند که منهم صاحب عروه زبان لری هست، می فرمان به این که عده حکم تعبدی محض است. سکونت زن معددار در بیت زوجش حکم تعبدی محض است. وجوب اعتکاف در روز سوم هم تعبدی محض است. ما دو تا واجب مزیق تعبدی داریم، نمیدونیم کدوم یک مقدمن، لذا تخییر. نه معلوم الاهمیه نه محتمل الاهمیه. وقتی ما علم نداریم که آیا اون حکم الله بر این حکم الله مزیت دارد یا احتمال قابل توجهی هم منقطع نمی شود که یکی بر دیگری مزیت داشته باشد، چاره جز تخییر نیست. این راه است که خیلی ها طی کردن، من هم صاحب عربه. الان فرض کردیم که به روز سوم رسیدیم، عاملش هرچه هست الان واجب است، مستحب نیست یک، مزیق است موسم نیست دو. اون تقدم زمانی داشت، تقدم زمانی که اثر نمیاره. الان مثلا فرض کنید این شخص چند روز قبل نذر کرده است که در فلون مدت معتکف بشود، سببش مقدم بود، بعد یه دینی هم بعد پیدا شده، این سبب دین لاحق است، سبب وجوب اعتکاف سابق است، ولی باید دید که کدام یک اهم است کدام یک مهم است. صرف سبق زمانی مشکل را حل نمی کند و اثری هم به بار نمی آورد. ممکن است چیزی سببش زمانن لاحق باشد ولی اهم باشد، ممکن است چیزی سببش زمانن سابق باشد و خودش مهم باشد نه اهم. خب عمده آن است که اینی که صاحب عرب رضوان الله علیه فرمودن اگر دوتا واجب به حد تزاحم رسید، چهار جز تخییر نیست، سرش همین است. فرمایششون رو بخونیم. فرمود مسئله 38، اذا طلقت المرأة المعتكفة فی اثناء اعتکافها طلاقا رجعیا وجب علیها الخروج الى منزلها للاعتداد و بدل و بطل اعتکافها و یجب استینافه این کان واجبا موسعا بعد الخروج من العده. که این دو سه مطلب داشت برای تحرید محل بحث که برز رسید. و اما اذا کان واجبا معینا، یا اصلا اعتکاف مستحب بود ولی به روز سوم رسید که شده واجب مزیق، یا اعتکاف واجب معین بود، واجب بود مستحب نبود ولی واجب موسع بود ولی باز رسیده به روز سوم که میشه واجب مزیق، یا از اول واجب مزیق بود در فرض اول و در فرض دوم باید گفت طلاق در روز سوم اتفاق بیفتد، در فرض سوم طلاق در هر یک از این سه روز اتفاق بیفتد، واجب اعتکاف واجب مزیق است. و اما اذا کان واجبا معینا فلا یبعد تخییر بین اتمامهی ثم الخروج، چون دو تا واجبن و نه معلوم الاهمیان نه محتمل الاهمیان، تزاحم هست تخییر. فلا یبعد تخییر بین اتمامهی ثم الخروج و فوراً، چرا؟ لتزاحم الواجبین یک مطلب، ولا اهمیت معلومه فی البین این دو مطلب. بعد تمود و اما اذا طلقت بائنن فلا اشکال لعدم وجوب کونها فی منزلها فی ایام العده، چون اگه طلاقش بائن باشد که از محل بحث خارجه. سیدنا الاستاد امام رضوان الله علیه می فرمان المسئله تو مشکلتون و محل و ترددن تحتاج الى مزید تأمل. سرش آن است که بررسی خود نصوص باب اعتکاف جوابگوی این مسئله نیست. ما تا برای من روشن نشود که این سکنا حق الزوج است یا حکم الله، آیا حق است یا حکم، نمیتوانیم داوری کنیم. بعضی ها که برشون روشن شد خواستن که طبق قواعد اولی حل کنن، و اون این است که حتما اعتکاف هر باطل است و باید به منزل برگردد. چرا؟ بعضی از بزرگان از قدما و متأخرین فتواشون این است که حتما باید به منزل برگردد و عده نگه بدارد. چرا؟ برای اینکه امر دائره بین عبادی و غیر عبادی است، این یه مطلب. اون غیر عبادی به عبادی آسیب می رساند ولی از ناحیه عبادی آسیب نمی بیند، دو مطلب. بیان این دومی اینه که دو تا واجب در اینجا مطرح است، یکی بقای در مسجد، یکی بقای در بیت. بقای در بیت، سکونت در بیت یه واجب توسلی است که عبادی نیست. این زن در حال عده طلاق با رجعی باید تو خونه شوهرش باشه، این دیگه عبادت قصد قربت نمیخواد که. بقای در مسجد امر عبادی است. حالا برفرض اگر معصیت کرد، خلاف شرع کرد، اعتکافش به هم زد، رفت تو منزل، عده نگه داشت، عدهش که صحیحه که، پس عده آسیب نمیبیند. ولی اگر اون بقای در بیت را، اون وجوب مکث در خانه را پشت سر گذاشت، معصیت کرد، آمد تو مسجد، معتکف شد، موند، این چون عبادت است، این لبس میشه حرام. وقتی لبس شده حرام دیگه مقرب مولا نیست. ولی بقای در خانه اگر حرام باشد عده است. مثلا فرض کنید این خانه غصبی است، این شوهر خانش غصبی است، یا تا اون روز خانه حلال بود، از اون روز به بعد اجاره رو به صاحب خونه نمیداد که موندنشون غصبی است. خب موندن زن در خانه غصبی گرچه حرام است ولی عده عمل شده، عدهش که دیگه مشکلی نیست، باید در منزل سکونت داشته باشد. ولو این موندنش حرام است ولی اون سکونتی در منزل به لا تخرجنه عمل شده، به لا یخرجنه عمل شده. خب پس بقای در منزل، سکونتی در منزل یه واجب توسلی است که از هیچ ناحیه آسیب نمی‌بیند. اگر کسی بیاید در مسجد معتکف بشود، این مونده در مسجد حرام است. چرا؟ چون بر این زن موندن در خانه واجب است، خروج از خانه حرام است و الان این مصداق خروج است. البته بحث هم باید اون جایی برد که دیگر خانه وسط مسجد نباشد، نظیر سرایدارهای مسجد که تا هم مسجد زندگی میکنن. حالا اگه یه پرده بین خانه ایشون و مسجد فاصله است و همونجا معتکف شد، این خارج از بحث است در این گونه موارد. خب چون خروج از بیت حرام است، لا تخرجوهن ولا من بیوتهن ولا یخرجن، این زنی که در حال اعتکاف تو مسجد بیبتر میبرد خروج از بیت دارد، این خروج حرام است. وقتی حرام شد مبعد از مولاست، مبعد که شد مقرب نیست، چنین اعتکافی باطل است. ولی اگر چون که این شخص از دست دست از اعتکاف بردارد، رفعیت کند، معصیت کند، از مسجد بیرون بیاید، برود در خانه سکونت کند، این سکونت در حال عده را تأمین کرده است. بلا تخرجوه نه عمل شده، بلا یخرج نه عمل شده. بعضی خواستن از این راه بگوین به این که بقای در بیت مقدم است و اعتکاف باید صرف نظر بشه. نه دیگه، چون خروج حرام است، علی مستاق خروجه. این چه نیست که از باب امر بشه نهی از منکر باشه، نهی از زد باشه. بله، نه دین، خود خروج حرام است، این مستاق خروجه. اونجا اداء دین واجب است، اینجا خروج محرم، این مستاق خروج دیگه. بله، لبس که واجب نیست، بقا. این خروج الان خرج می در مسجد، خرج در تمام این حالات دارد معصیت میکند. چون خروج اینجوری نیست که خروجن حرام، حدوثن حرام باشد، بقا آن حرام نباشد که. این الان لحظه به لحظه یست و علیه نو خارجن عن البیت، لحظه به لحظه خروج است. نه، این لحظه تمام این حالاتش معصیت است. یعنی میگن این که دارد که به این که فرشتگان لعنتش میکنن تا برگردد، همینه. لحظه به لحظه این زمان ها، لحظه به لحظه گناه میکند. حالا همین زمان رو به خود بان لبس در مسجد بخواد صرف بکند که نمیتوند که. این دو تا عنوان که نیست، دو تا لفظ است. این خروج، این خروج که حرام است، لحظه به لحظه یست و علیه نو خارجون، این شخص الان خارجون و داره معصیت میکنه، خارجون. و همه این بقای در این چون اونی که واجب بود عنوان عدم الخروج بود، گفتن حق خروج نداری، ما در اعتکاف نداشتیم میکه لبس بکن بمون، این انواعی نداشتیم که، گفتیم لا تخرج، خروج از مسجد حرام بود، پس او عنوان نداشت. روایات باب هفت به ما عنوان نمیداد که مکس، لبس و لبس، اینا عنوان نداد، فقط لا تخرج من المسجد. اگر ما اونجا عنوان میداشتیم که مکس در مسجد واجب است، خروج عن البیت حرام است، توهم تغایر عنوان بود. انتزاع عنوان به درد منتزعه میخوره، نه محور حکم. حکمی که عنوان ندارد. به ما گفت به این که از مسجد خارج نشو، این خود ارشاد امانیت است، نیکه امر انتظایی باشد. این وقتی به مرکب زی اجزا و شرائط امر و نهی می شود، این ارشاد به شرطیت امانیت است. این که فرمود ما می فهمیم خروج از مسجد حرام است، لبسش، بقایش، مکسش، ام و ماشت فسن و عناوین است که هر کدام رو بگیم برای منطبق است، هیچ عنوان مأخوذ نیست. لذا مسئله 37 این بود که بخواد قائم باشه، جالس باشه، نائم باشه، یقظان باشه، همه صادق است. چرا؟ برای اینکه در ناحیه مثبت ما عنوانی نداریم. چرا در مسئله 37 گذشت به اینکه فرق بین قیام و قعود، بین نوم و یقظه نیست؟ نگفت بخواب، نگفت بیدار باش که. بسیار خوب، نه مصداق لبسه، بلی این که بگی مصداق مکسه، مصداق عدم الخروجه، اینه. بنابراین در جریان سکونت در بیت یه واجب توسلی است که آسیب نمی‌بیند، بقای در بیت یه واجب مسجد، واجب تعبدی است که آسیب می‌بیند. این راهی است که بعضی از آیون طی کردند برای تقدیم اعتداد در منزل و بر اعتکاف و رفعیت از اعتکاف. نه، برای اینکه باید که در عده در بیت نگه بدارد. عده هست، عده 3 ماه و 10 روز، 3 ماه و نیم، 3 طور هست. دو تا حکمت در این که عده حق حکم الله هست، سخنی در اون نیست. در حال عده او نمیتواند شوهر بکند، در حال عده کسی نمیتواند با او گفتگوی مزاوجه بعدی بیاره کند و مانند آن. یک مطلب این است که عده بر زن واجب است، این حکم الله است. یک مطلب این است که در زمان عده با تو خونه باشد، حالا اگر معصیت کرد بیرون رفت جای دیگه، عدش عده است. سکونت در بیت که لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یأتین، این آیا حکم الله است یا حق الله؟ آیا حکم الله است که به حق الله برگردد یا حق الزوج است؟ حق الزوج علی الزوج است یا حق الزوجته علی الزوج است؟ ادعای بسیار آقای خویی فرمایشون اینه، همون طوری که زن قبل از طلاق حق السکنا دارد، حق النفقه دارد، در ایام طلاق ربائن هم حق السکنا دارد، چون که حق النفقه هم دارد. اون تعبیراتی هم که آمده المطلقه الرجعیت زوجتون، این حاکم بر لسان ادله زوجیت است. انسانی که عقد کرد اون زن می شود زوجه این زوج، اگر طلاق داد این طلاق اون عقد رو به هم می زند. اگر طلاق بائن بود به منزله فسخ العقد است. اگر طلاق رجعی بود، مشهور این است که این مطلقه رجعی زوجه نیست ولی به حکم زوجه است، لذا نفقه دارد، اسکان دارد، در حین عده هم اگر احدهما بمیرند دیگری ارث میبرند. احکام زوجیت بار است ولی زوجیت نیست. مرحوم خوی رضوان لعله بر این باورند و عده دیگر که المطلقه الرجعیه زوجتون یعنی حقیقتا زوجه است، نه در حکم زوجه. و این طلق توی که گفته شد، انت طالقی که گفته شد، این انشاء طلاق است یک مطلب، گذشت ست طهر دو مطلب. این دو ست طهر که بگذرد اونگاه بینونت پدید می آید، نظیر بی در صرف و سلم. در صرف و سلم اگر کسی بگوید بی تو، دیگری بگوید بشتری تو، این انشاء المبادله است. بعد از گذشت یک مدت و پدید آمدن قبض، اون قبض متمم عقدیت عقد است. بعد القبض این تبادل صورت میگیرد، نه قبل از قبض. بیع صرف و سلم غیر از بیع نسیه است. در بیع نسیه همین گفت بیع تو و اشتری تو نقل و انتقال آمده، منتها ظرف تسلیمش بعد است. ولی در بیع صرف و سلم به صرف بیت و اشتریت و نقل و انتقال حاصل نمی شود الا بالقبض. قبض متمم نقل و انتقال است. ایشون همراه دیگران فرمایشون این است که اگر زوج به زوج گفت انت طالق، این یک قضیه است، یک مطلب است. باید این طهرها این عده بگذرد، دو مطلب، انقضای عده به علاوه انشاء صیغه طلاق، این باعث بدید آمدن بینونت است. پس زن در عده واقعا زن است، زوجه است. دیگران میگن نه، المطلقه الرجعیه زوجتون، ای به حکم زوجیه. حالا روشن شد که چطور سیدن استاد رضوان الله فرمود و المسئله تو مشکلتون محتاجتون للتأمل. این تلیه بحث بود، حالا یه مقدار فصل انشاءالله مراجعه فرمید. عمده اون که حرف آخر رو میزند نصوص باب طلاق است، که آیا در چون در باب روای طلاق آمده که در زمان طلاق رجعی در زن در عده میتواند به اجازه شوهرش مکه برود، میتواند به اجازه شوهرش کارهای مستحبی را در خارج از بیت انجام بدهد، میتواند به اجازه شوهرش بیرون برود، معلوم می شود هنوز جریان حقیقت مطرح است. اگر زمام خروج به دست زوج است، معلوم می شود اصل عده گرفتن حکم الله است ولی سکونت در بیت حق الزوجیه است. اگر حق الزوجیه شد اونگاه روشن است، برای اینکه زوجی که زوج که حق اجازه داد در که این زن برود معتکف بشود، حالا که روز سوم است و واجب است، من حق ندارد بگد برگرد. این تلیعه میمونه که فرمایش بر مای خویی و دیگران تصحیح بشه. عمده بررسی این نکته است که آیا از روایات استفاده می شود که این حق و زوجیه است یا حکم الله است. الحمدلله.